البته کاری هم از دستش ساخته نبود. شاید هم لازم بود که این پسر از دو فرزند دیگر جدا بماند. چند سالی اصلاً خبری از او نبود. انگار هیچ وقت عضو این خانواده نبوده است. در غیاب او مادرم توانست در منطقه مستعمره نشین ملکی بخرد. این خودش مصیبتی بود. ولی حضور قاتل بچه ها در شب مصیبت بارتر از همه بود. مصیبت بارتر از شب شکارچی. پاورقی اشاره نویسنده به فیلم شب شکارچی است، ساخته چارلز لافتون 1955 میلادی. ادامه. اغلب به من گفتند که قضیه برادرم ناشی از گرمای شدید دوران کودکی است. منتها من باور نکردم. بعضی ها هم آن را بازتاب فلاکتی می دانند که دامنگیر بچه ها شده بود. ولی من معتقدم که اصلا این چیزها نبود. البته بیماری بومی آن مناطق را می شناسم. می دانم که گرسنگی کودکان را پیر می کند. ولی ما اینطور نبودیم. گرسنه نماندیم. ما جز بچه های سفید پوست بودیم. شرمنده هم بودیم. اسباب و اساس را فروختیم ولی گرسنه نماندیم. نوکر داشتیم. گاهی هم گنده خوری می کردیم. بله، چیزهای گندی مثل اردک، سوسمار و اینجور چیزها. این غذاهای نامطبوع را نوکرمان درست می کرد. گاهی هم از خوردنشان امتناع می کردیم. به خودمان اجازه می دادیم که با امتناع از خوردن افاده بفروشیم. اینها به کنار. 18 ساله که بودم، واقعی برایم پیش آمد تا این چهره خودش را نشان دهد. ماجرا، اگر اشتباه نکنم، در شب اتفاق افتاد. می ترسیدم. هم از خودم، هم از خدا. روز که شد، ترسم کمتر شده بود. از هیبت مرگ هم کاسته شده بود، ولی هنوز رهایم نکرده بود. دلم می خواست خون بپا کنم. می خواستم برادر بزرگم را بکشم. این بار تصمیم داشتم که او را به سزای اعمالش برسانم. می خواستم شاهد مرگش باشم. قصد داشتم او را، این عزیز دردانه مادر را از سر راه مادرم بردارم. با این کار به مادرم هم می فهماندم که به سرش را بیش از حد دوست داشته و به خطا حتی. مهمتر از همه فکرش را هم کرده بودم. نجات دادن برادر کوچکم بود. این عزیزی که خوشگذرانی برادر بزرگ بر زندگیش سنگینی می کرد. همچون پرده سیاهی جلوی آفتاب را گرفته بود. با آن قانون وضع کردنها و حکم کردنهایش به یک موجود بشری، آن قانون بدوی که در هر لحظه و هر روز زندگی برادر کوچک را با ترس توأم می کرد. زندگی برادر کوچک یک بار چه ترس شده بود. ترسی که سرانجام تا قلبش نفوذ کرد و باعث مرگش شد. درباره اعضای خانواده‌ام خیلی نوشتم. وقتی نوشتن را شروع کردم، آنها هنوز زنده بودند. مادر و برادرها زنده بودند. نوشته هایم بیشتر در حول و حوش آنها بود. در حول و حوش چیزهایی که هیچ وقت به کنهشان نپرداختم. زندگیم بی سرگذشت است. سرگذشتی ندارد. هیچ وقت کانونی در زندگیم نبود. نه راهی، نه خط سیری. اینجا و آنجاش اما عرصه هایی هست گسترده که آدم را به فکر و می دارد که نکند در آن میانه کسی وجود داشته. ولی در واقع اینطور نبوده است. کسی وجود نداشته. سرگذشت دوره کوتاهی از جوانیم را پیش از این تا حدودی نوشتم. می خواهم جدا از هر برداشتی دقیقاً از همین دوره حرف بزنم. از دوره گذر از رودخانه. آنچه در اینجا می نویسم مغایر و نیز مشابه آن نوشته هاست. قبلاً از دوره های مشخصی حرف زده بودم. از دوره های روشن زندگیم. در اینجا اما از دوره های پنهان همین جوانی می گویم. از پرده پوشی هایی که احتمالاً در مورد برخی اعمال، برخی احساسات و رویدادها روا داشتم. در محیطی شروع به نوشتن کردم که مرا سخت به پاکدامنی سوق می داد. نوشتن در نظر آنها مقوله اخلاقی بود. حالا اغلب به نظر می رسد که نوشتن می تواند هیچ باشد. البته گاهی می دانم چرا. میفهمم که وقتی چنین است، وقتی همه چیز به هم ریخته است، بیهوده نوشتن و خود را به دست باد سپردن نوشتن نیست، هیچ است. میدانم که هر بار وقتی همه چیز به هم ریخته باشد و به صورت چیزی واحد و اساساً بی مقدار درآید، دیگر نوشته نیست، چیزی است در حد تبلیغات. البته من همیشه چنین نظری ندارم. بعقیده من همه راه ها باز است. مانعی نمیتواند وجود داشته باشد. نوشته نمیتواند در پس چیزی پنهان بماند، در پرده صورت بندد یا خوانده نشود. غیر متعارف بودن ذاتی نوشته دیگر نادیده گرفته نخواهد شد. البته من نمیخواهم پیش از این و پیشاپیش به این موضوع بیاندیشم. حالا میبینم که چهرم در عنفوان جوانی، در 18 سالگی، در 15 سالگی حتی خبر از چهره میداد که بعدها به علت الکل در سالهای میانه عمرم نصیبم شد. کاری که الکل کرد خدا هم نکرده بود. قصد کشتنم را داشت. بله، کشتن. این چهره سرشته به الکل پیش از الکل هم بر من ظاهر شده بود. الکل آن را تثبیت کرد. گرچه زمینش در من فراهم بود و من هم مثل دیگران پی برده بودم. عجیب این که حتی پیش بینی هم کرده بودم. البته اشتیاق هم در من بود. در 15 سالگی چهرم سرشار از لذت بود. من اما با لذت آشنا نبودم. این چیزها به عینه در چهرم نمایان بود. حتی مادرم هم این را می دید. برادرانم هم می دیدند. همه چیز برای من با همین چهره شروع شد. با این چهره نمایان خسته و این چشم ها چه زود و حتی زودتر از تجربه به گودی نشسته بود. 15 سال و نیمه. زمانه گذر از رودخانه. بازگشت از تایگون برای من حکم سفر را دارد، مخصوصاً وقتی سوار بر اتوبوس باشم. آن روز صبح از محله سادک سوار اتوبوس شدم. مادرم در همین محله مدیره مدرسه دخترانه بود. تعطیلات مدارس تمام شده بود. دقیقاً یادم نیست چه سالی بود، ولی یادم هست که برای گذراندن تعطیلات به محل کار مادرم رفته بودم. همان روز به سایگون برگشتم، به شبانه روزی. اتوبوس بعد از سوار کردن بومی ها از محله سادک حرکت کرد. مادرم طبق معمول مشایعتم کرد و مرا به دست راننده سپرد. همیشه مرا به دست راننده های اتوبوس های سایگون می سپرد تا مثلا از حوادث، سانحه، تجاوز، حمله راهزنان یا وقفه احتمالی و مهلک کرجی ها در امان بمانم. راننده مرا به روال همیشه در صندلی جلو و بغل دست خودش می نشاند. همان صندلی مخصوص مسافران سفید پوست. تا همین سفر بود که گویا این تصویر گسست و بعد هم از مجموعه جدا ماند. تصویری که احتمالاً وجود داشته، احتمالاً عکسی بوده که گرفته شده، همچون همه ی عکس‌های دیگر در جاهای دیگر و در موقعیت‌های دیگر.